بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 78 سوره نساء آیات 7 تا 11. در آیه اول سوره نساء فرمود که و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. خدا رو برای خودتون حفظ بکنید که دستورات خدا و وحی الهی و سفارشات خدا مبنایی هست که شما بر اساس اون حقوقتون رو از دیگران مطالبه میکنید. هم فرمود که ارحام رو برای خودتون حفظ بکنید. خب اینجا خدای متعال سفارشاتی داره برای حفظ ارحام و رعایت حقوق ارحام، از جمله بحث یتیمان و بحث ارث و میراث. خب بحث ارث و میراث هم دوباره با یتیمان هم مرتبط هست، چون ضعیف‌ترین قشر که پس از مرگ میت باقی میمونند و باید هوای اونها رو داشته باشیم فرزندان او هستند، مخصوصا فرزندان کوچک و کسانی که بهشون یتیم گفته میشه، یعنی هنوز به سن قانونی نرسیدن و نیازمند سرپرست هستند. چون یتیم یعنی کسی که سرپرست خودش رو از دست داده و الان احتیاج به سرپرست داره. لذا از آیه هفتم وارد بحث ارث میشه. البته مهمترین آیات ارث همین آیات هفتم تا دوازدهم هست، منتها آیه 33 همین سوره نساء به لحاظ جامعیت مشابه آیه هفتم هست، یعنی حکم قانون مبنایی در بحث ارث رو دارند که ارث زنان هم مثل ارث مردان تثبیت میشه، اینکه از میت هم زنان ارث میبرند هم مردان، هم بچه های مذکر هم بچه های مؤنثش، هر دو ارث میبرند. و همینطور آیه پایانی سوره نساء هم درباره ارث هست که حالا بعداً میخونیم، در مورد بخشی از ارث کلاله هست. و نیز آیات 75 انفال و 6 احزاب. پس عمده آیات مربوطه به ارث همین هاست که ما اینجا رو الان میخواییم بخونیم. ما در فصل اول مباحث سوره نساء هستیم که فصل قوانین و مقررات هست. بخش اول از این فصل اول قوانین مربوط به خانواده و ارحام هست و این قوانین با رویکرد تحکیم خانواده مطرح شده. مرحوم آیت الله آصفی رحمت الله علیه یک نظریه بسیار مهم می دارن. ایشون می فرماید 3 نهاد خیلی مهم داریم در جامعه اسلامی که اینها هسته های جامعه اسلامی رو شکل می دن و دیگر نهادها تحت تأثیر اینها شکل می گیرند. یکی نهاد خانواده است، دوم نهاد مسجد و سوم نهاد مدرسه به معنای عام که شامل دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مدارس آموزش و پرورش و مهد کودک ها و همه اینها می شود. بعد ایشون تعبیر جالبی داره، میگه که انقلاب اسلامی از آن رو اتفاق افتاد که رژیم پهلوی نتونسته بود در نهاد مسجد اثر بگذاره و نهاد خانواده هم تقریباً در بخش عمده‌ای از جامعه ایران سالم مونده بود، هرچند او تونسته بود نهاد آموزش رو تا حد زیادی تحت تأثیر قرار بده ولی بر اون هم فائق نیامد، چون نهاد خانواده و نهاد مسجد سالم مونده بود. در قرآن کریم به نهاد خانواده به شکل راهبردی توجه شده و تمام آیات قرآن کریم که در حوزه مباحث مربوط به خانواده آمده روابط زن و مرد، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین، سفارشاتی که در زمینه صله ارحام هست و توجه به ارحام و از جمله همین قوانین ارث، سفارشاتی که در مورد رسیدگی به یتیمان هست، همه و همه نشان دهنده جایگاه و پایگاه راهبردی نهاد خانواده هست. امیدواریم که انشاءالله نهاد خانواده در دنیا و مخصوصا در جوامع اسلامی از هر گزندی مسئول و محفوظ باشه و ما شاهد کمترین فروپاشی ها و انحلال ها در نهاد خانواده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. این آیه حکم آیه زیرساختی و مبنایی برای بحث ارث رو داره. اگه از تعابیر امروزی استفاده بکنیم میتونیم بگیم که قانون، حکم قانون اساسی برای ارث رو داره یا حکم متن اصلی و کلیدی رو برای بحث ارث داره. آیات دیگری که آمده توضیح و شرح همین آیه هست. البته آیه 33 سوره مبارکه نساء هم البته این رو من ظاهرن تو یاد داشتم اشتباه نوشتم، حالا این رو بعد بررسی میکنم چون آیه 33 رو که الان آوردم، بله آیه 33 این هست: وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. بله همینه، بله درست. این آیه 33 هم باز آیه کلی هست در زمینه ارث و میراث. بقیه آیات مثل آیه مثلا 11 و 12 اینا شرح این آیه هست. خب برخلاف دوران جاهلیت که زنان ارث نمی بردن و کودکان ارث نمی بردند، این آیه می فرماید که دختران مثل پسران ارث می برند و هیچ تفاوتی وجود نداره. این مطلب رو تثبیت میکنه، چه ارثی که باقی مونده کم باشه چه زیاد باشه. و این واجب هم هست، مستحبی نیست. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردان. اینجا از رجال مطلق مردان، یعنی جنس مذکر منظوره. برای مردان سهمی هست از آنچه که پدر و مادر و نزدیکان بر جای نهادند به عنوان ارث. ولی نساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون، برای زنان هم سهمی است از آنچه که پدر و مادر و نزدیکان بر جای گذاشتند. مما قل منه او کثر، از آنچه کم باشد، منه از آن او کثر یا بسیار باشد، یعنی کم و زیادش مهم نیست، هر چه مونده باشه درش دختر و پسر شریکند. هیچ کدوم از درجه یک ها، چه دختر چه پسر چه زن چه مرد، محروم نمی شوند. داره اون قانون جاهلیت رو اصلاح میکنه. نصیبم مفروضا، اون هم یک بهره و سهمی که مقرر شده است، مفروض است، واجب است، فرض، مستحب نیست که کسی اگه دلش بخواد مثلا بده به بعضی ها یا دلش نخواد نده. حتی از این فراتر: و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتام والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. این دیگه مستحبه. حتی وقتی که شما ارث و میراث میت رو دارید تقسیم میکنید بین کسانی که طبق این آیات و قرآن کریم ارث میبرند، اگر گروه های دیگری از اقوام و بستگان و یتیمان و نیازمندان که از این میت نمیتوانند ارث ببرند. اینها همون دوروبر پیداشون شد، به وراث توصیه میکنه که به اینها هم یه چیزی بدید، اینها هم دست خالی نروند. چرا میگه مستحبه؟ چون میگه که و ازا حضر القسمه، یعنی اگه اینا به هنگام تقسیم ارث اونجا حضور پیدا کردند. اگر واجب بود نمیگفت که ازا حضره، میگفت که اینا هم یه سهم دارن. و همینطور این که سهم براشون تعیین نکرد، فقط فرمود که فرزقهم من، یه چیزی به اینها بدی، دست خالی نروند. لذا این دوتا قرینه دلالت داره که این حکم مستحبیه، برخلاف آیه هفتم که اون نصیباً مفروضا تأکید کرد که این حکم واجب است. و ازا حضر القسمه، و هرگاه حاضر شدند به هنگام تقسیم میراث، اولو القربا، خیشاوندان. کدوم خیشاوندان؟ خیشاوندانی که جزء طبقات ارث قرار نگرفتند، خیشاوندان دورتر هستند. چون اگه فرزندان باشن که ارث میبرن دیگه، اگر از اون جزء طبقات ارث باشن اینجا دیگه دوباره اونها رو تکرار نمیکنه. و یتیمان و بینوایان، فرزقهم من، روزی دهید به ایشان از اون هرسی که باقی مونده، بینا هم یه چیزی بدید دست خالی نرن. و قولو لهم قولا معروفا، و سخن بگویید با این افرادی که نیازمندند و اومدن که بلکه یه چیزی از اموال متوفا بهشون داده بشه، با اینها با مهربانی و شیوه پسندیده سخن بگویید. یه حرفای تندی نزنید به اینها، ترد نکنید بابت اخلاقی اینها رو که ها شما واسه چی اومدید اینجا؟ تا زنده بود که پیداتون نشده بود، الان اومدید که مثلا یه چیزی گیرتون بیاد. اینها رو آزار و اذیت لسانی نکنید. عنایت بفرمید، الان این دومین باره که این جمله در این سوره تکرار میشه. در پایان آیه پنجم هم بود که و قولو لهم قولا معروفا، اینجا هم میگه و قولو لهم قولا معروفا. چقدر قرآن کریم و خدای متعال بر زیبا سخن گفتن و درست سخن گفتن و محترمانه سخن گفتن ما تأکید داره، حتی با افراد توحیده است، افراد نیازمند، افراد فقیر. میخواد بگه اینها انسانن، کرامت انسانی اینها رو شما باید حفظ بکنید. دیگه در ارتباط با اعضای خانواده نظر خدای متعال ببینید که چیه. زن و شوهر دیگه چطوری باید با هم سخن بگن، فرزندان و والدین چطوری باید با هم سخن بگن. زیبا سخن بگوییم، با احترام با دیگران سخن بگوییم. فلیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. دو تا هشدار اینجا خدای متعال میده در مورد کسانی که ممکنه حق یتیمان رو در بحث ارث و میراث مورد بیتوجهی یا کم توجهی و ظلم قرار بدن. این میتونه شکلهای مختلفی داشته باشه. یکی این که وقتی یه ارثی از متوفا باقی مونده، موقعی که میخوان این رو تقسیم بکنن سهم کودکان رو و یتیمان رو دقت نکنند و کمتر از اون چه که هست لحاظ بکنن، یه ظلم اینجوری اتفاق بیفته و مثلا بدن به اون افراد بزرگتر. یعنی اون کسی که داره ارث رو تقسیم میکنه نه اینکه برای خودش برداره، نه، فقط یه مصلحت سنجی های میکنه، میگه این بچه ها که حالا خیلی متوجه نیستن سهم بچه ها رو کم میکنه به بقیه بیشتر میده. یا اینکه نه، خدای نکرده برای خودش برداره، اون کسی که داره کار تقسیم ارث و میراث رو انجام میده از سهم یتیمان برای خودش برداره. یه هشدار دنیوی میده، یه هشدار اخروی میده. هشدار دنیویش اینه که خودتون رو بگذارید جای این متوفا، که فرزندانی داشته باشید، نوه‌هایی داشته باشید، بمیرید و قرار باشه که ارث شما، ارث باقی مانده از شما بین اینها تقسیم بشه. اگه شما به دیگران ظلم کنید، حواستون باشه که به ایتام خود شما هم ظلم ممکنه که بشه. هر کاری در این دنیا میکنید بی حساب و کتاب نیست، جواب داره. اگه میخواهید که به ایتام خود شما، به ذریه خود شما، چون ممکن حالا یک کسی فرزند نداشته باشه اما ذریه که داره، کسانی هستن که با اون نسبت خویشاوندی دارن و اینها پس از اینکه او رخ در نقاب خاک میکشه هستن و زندگی خواهند کرد سالها و قرنها. خب اگه شما به یتیم دیگران ظلم کنید، بدانید که به یتیم شما هم ظلم خواهد شد. دو، عذاب اخرویه. شمایی که حق یتیم رو میخورید، بدانید که آتش دارید میخورید. روز قیامت که بشه، این آتشه که از وجود شما زبانه میکشه و پیوسته همراه این آتش هستید. رضا میفرماید که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. حالا خواهم گفت که این آیه رو دو سه جور میشه معنا کرد. باید بترسند کسانی که لو ترکو من خلفه، اگر بر جای میگذارند پس از خود ذریه ای را، فرزندانی را، ضعافن، که اینها ناتوان هستند، نمیتونن از خودشون دفاع بکنند. خافو علیهم، باید بترسند که چی؟ بر اینها نگران باشند. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس باید خدا رو برای خودتون حفظ کنید. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، و بگویند و باید بگویند سخنان استوار. دو تا معنا حداقل میشه کرد. یکی این که یعنی به هنگام تقسیم ارث میان بچه‌های یتیم دیگران درست حرف بزنید، قول محکم بگویید، سخن محکم بگویید. سخن محکم چیه؟ سخنیه که رضایت خدا درش باشه. حق هر کسی رو بهش بدید، یه جوری قضاوت نکنید، یه جوری داوری نکنید، یه جوری سهم الارث رو تقسیم نکنید که به اون ذریه، به اون کودکان، به اون یتیمان ظلمی بشود. این یه مدله. یه تفسیر دیگه اینه که بعد بر سر یتیمان و ذریه خود شما هم این خواهد آمد. مدل دیگری که در بعضی از تفسیرها گفته شده اینه که نیایید دورو بر کسی که در حال احتضار هست و میخواد مثلا از دنیا بره، بنشینید و تشویقش بکنید که تو که داری میمیری، پس بیا بانی خیر شو و این اموال خودت رو وصیت کن که یک سومش به جاهای مختلف داده بشه، یا نه چون هنوز زنده ای میتونی تصرف بکنی، این اموال خودت رو ببخش به اینجا و اونجا، یا به بعضی از دوروبری های خودت ببخش. با این حرف هایی که میزنید یه کاری کنید، این میت یعنی کسی که حالا قرار میت بشه، یعنی هنوز که از دنیا نرفته، بیاد اموال خودش رو به نحوی ببخشه یا وصیت بکنه که برای اون فرزندان کوچکش چیزی نرسه یا سهم کمی برسه. چون شما باعث و بانی این کار شدید که اون کودکان مورد ظلم قرار بگیرن، حواستون باشه که بعد مشابه این برای خود شما اتفاق میفته، در ذریه خود شما اتفاق میفته. پس باید میتونه همه این معانی هم باشه. باید بترسند کسانی که اگه وقتی که میمیرند اینها بر جای میگذارند بعد از خودشون برای فرزندان ضعیف خودشون یک ارثی رو، اموالی رو برای اینها باقی میگذارند. باید بترسن. از چی بترسن؟ از این که این بلایی که سر دیگران آوردن سر ذریه خودشون هم بیاد. خافو علیه، اینها باید نگران بشن بر این ذریه خودشون که ممکنه این مسئله برای اینها هم اتفاق بیفته، بعد ذریه خود او، یتیمهای خود او مورد ظلم واقع بشن. پس دو تا کار رو انجام بدید. یک، فلیت تقلا، تقوای الهی رو حفظ بکنید، دستورات خدا رو در باب ارث و میراث محترم بشمارید، اوامر خدا در باب ارث و میراث رو محترم بشمارید، هر چه خدا گفته بگید چشم، همون کار رو انجام بدید. دو، ولیقول و قولا سدیدا، هم باید اینها پروا کنن، تقوا ببرزن، دستورات خدا رو انجام بدن، خدا رو برای خودشون حفظ بکنن، هم ولیقول و قولا سدیدا، باید بگوین سخنان استوار و محکم، یعنی همون دستورات خدا رو انجام بدن. خب این ظلم دنیوی، ظلم کردید برای به ذریه شما ظلم خواهد شد، به یتیمان مردم ظلم کردید، به یتیمان شما ظلم خواهد شد. اما ظلم اخروی، نتیجه اخروی کار، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که تصرف میکنند در اموال یتیمان از روی ظلم، اینها رو بالا میکشند، صاحب میشن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، جز آتش نمیخورند اینها، اینها وارد قلبشون میکنند، وارد وجود خودشون میکنند آتش را، سیسلون سعیرا، و به زودی خود اینها وارد این آتش خواهند شد و در این آتش که شعله ور هست خواهند سوخت. این هم نتیجه اخروی ظلمه. اگر به یتیمان ظلم کردید بدانید که آتش خوردید، این آتش روز قیامت شعله ور میشه. حتی روایت داره که در همین دنیا هم فرد عمرش کوتاه میشه و دچار مشکلاتی میشه. عزیزان من، حواسمون باید باشه، به دور و برمون هم حواسمون باشه، به کسانی که و هر نحوی از آنها با اموال یتیمان اینها سر و کار دارند، بهشون توجه بدیم که این اموال رو با عدالت، با دلسوزی باید حفظ بکنن، نگه دارن تا وقتی یتیمان به سن رشد اقتصادی رسیدن تحویل خودشون بدن، مبادا تصرف کنن در این اموال که خداوند حامی ضعیفانه، خداوند مدافع مظلومانه، خداوند مدافع یتیمانه. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک و ان کانت واحده فلهن نصف و لأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث فان کان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصیه یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله ان الله کان علیما حکیما. خب این آیه 11 و آیه بعدی هم که 12 هست و انشاءالله جلسه بعدی میخونیم، این دستور کلی مطرح شده در آیه 7 رو عملیاتی کردند و به شکل جزئی برای ما بیان کردند. یوصیکم الله فی اولادکم، خدای متعال سفارش میکنه شما رو در مورد فرزندانتون. لذکره مثل حظ الانثیین، از این ارثی که باقی مونده برای بچه های مذکر دو برابر اون چیزیه که به بچه های مؤنث و دختر میرسه. خیلی آیه لحن جالبی داره که نگفته که به دختر نصف اون چی که به پسر میدن میرسه، میگه به پسر دو برابر اون چه به دختر داده میشه میرسه. یعنی اومده سهم الارث دختر رو تثبیت کرده، دو برابر دختر به پسر داده میشه. خب حالا دلالش هم فراوانه دیگه، چون نفقه فرزندان و همسران بر عهده مردها هست و زنان تکالیف هزینه کردی در واقع به طور عموم ندارند و دلایل دیگر. فإن کن نساء فوق اثنتین، اگه تعداد دخترها بیش از دوتا باشه، دوتا و بیش از دوتا باشه، فلهن ثلثا ما ترک، سهم الارث اونها میشه دو سوم اون چه که از میت باقی مونده. و ان کانت واحدتن، اگه یه دختر باشه، فلهن نصف، نصف ما ترک بهش تعلق میگیره. و لابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک، برای پدر و مادر میت، ابویه یعنی پدر و مادر میت، برای هر کدوم از این والدین یک ششم هست مما ترک، از اون چی که میت بر جای گذاشته. ان کان له ولدون، اگر برای میت فرزندی باشه. اما فإن لم یکن له ولدون، اگه برای میت فرزندی نباشه، و ورثه ابواه، و فقط پدر و مادرش ازش ارث ببرند، در این صورت فلأمه الثلث، به مادرش یک سوم میرسه، دو سوم دیگه یعنی باقی مونده برای پدرشه، چون حالا ممکنه که یه موقع وصیت در یک سوم مثلا کرده باشه. به این خاطره که اون طرفشو نمیگه دیگه. فإن کان له اخوتون فلأمه الثلث، اگه برای میت برادری باشه، در این صورت به مادرش یک ششم میرسه و باقی مونده به پدر. البته همه این تقسیم ها من بعد وصیت یوصی بها او دین هست، یعنی بعد از این که اون مقدار وصیتی رو که کرده که طبق مقررات شرعی تا یک سوم از اموال خودش رو هر کسی میتونه وصیت بکنه که پس از مرگش در مواردی که او خواسته هزینه بکنند. البته بیش از یک سوم نمیتونه وصیت بکنه، اگر هم وصیت کرد نافذ نیست. و همینطور اگه ازش افرادی طلب دارن، طلب اون به اصطلاح طلبکارها هم از اموال این میت برداشته میشه. البته یه موردم هست که در اینجا ذکر نشده چون خیلی بدیهی بوده، در واقع از اموالی که میت داره اولین کاری که میکنند اینه که هزینه کفن و دفنش رو برمیدارن، بعد هزینه طلبکارها رو باید بدن، یعنی دین دیون واجبه که پرداخت بشه، بعد اون یک سومی که وصیت کرده، تا یک سومی که وصیت کرده اگه وصیت کرده باشه، بعد میاد تقسیم میشه باقی مونده میان ورث. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. اینجا یه نکته ای رو میگه، میگه که بالاخره بعضی ها این آیه رو که میخونن و این دستور تقسیم ارث بین ورث رو که میخونن، ممکنه یه نکاتی به ذهنشون برسه که کاش مثلا برای والدین اینجوری بود، برای بچه ها اینطوری بود. یعنی ممکنه پیشنهاداتی به ذهن برسه در مورد کم و زیاد کردن اینها. خدای متعال میفرماید که چی میدونید شما که بعد از مرگ شما کدوم یکی از اینها براتون نافع ترن، کدوم ها بیشتر به فکرتون هستن. این حکمی که گفته شد رو تعبدن قبول بکنید و دیگه سعی کنید که اعتراض نکنید و همین رو اجرا بکنید. آباؤکم یعنی پدران شما، این پدران شما از باب تقلیبه دیگه، یعنی والدین شما، پدر مادرهای شما. و ابناؤکم، فرزندان شما، یعنی دختران و پسران شما. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید که کدومشون نزدیکترند لکم نفعا، به شما از نظر نفع رسوندن. شما از دنیا رفتید، چه میدونید که بچه هاتون بیشتر به فکر شما هستن برای شما نذر و نیاز میکنن، خیرات میدن، قرآن میخونند و باقیات و صالحات شما میشن، کارهای خیر انجام میدن که بقیه بگن خدا پدر و مادر اینو بیامرزا، چه پدر و مادر خوبی داشته، چه آدم خوبی. یا والدین شما دارن بهتر کار میکنند. فریضتم من الله، این چیزی که گفته شد یک حکم واجب و مقرری هست از جانب خدا. این چیزی که گفته شد واجبه، تغییر درش ندید. ان الله کان علیما حکیما. چرا؟ به خاطر اینکه خدا هم علیم دانا هست هم حکیمه، کارهاش از روی حکمته. شما این اشراف رو ندارید، خدا این اشراف رو داره. خدا هم داناست و هم سنجیده کار هست. پس حکمی که در باب ارث داده حکم دقیق و درستیه. سعی کنید که همین حکم رو شما هم رعایت کنید و اجرا بکنید. خب بحث این جلسه ما هم به پایان رسید. دعا میکنیم از خدای متعال، میخواهیم خدایا پروردگارا به ما توفیق بده که غیر از ارث دنیوی بهترین ارث و میراثی که از خودمون به جا میگذاریم اولاد صالح باشه، باقیات و صالحات باشه، کارهای خوب باشه. ببینید اگر کسی بتونه در راه دین، اگر کسی اموالی داره، یه موقوفه خیلی خوبی داشته باشه، موقوفه‌ای تأسیس بکنه، مخصوصا در گسترش امور دینی، امور قرآنی، امور فرهنگی، در بحث تربیت فرزندان، مدرسه‌ای بسازه، حوزه علمیه‌ای بسازه، بانی بشه، بچه‌های بی سرپرست، یتیمانی رو زیر پوشش بگیره، اینها رو کمک بکنه تا تربیت بشن، درس بخونن، افراد نافع و اثرگذاری بشن، اینها خیلی خوبه. اینها بعدن میشه باقیات و صالحات. البته با حفظ اون نکته، نباید زیاده روی کرد در این هزینه کردها، به نحوی که بعد از مرگ فرد برای فرزندان یتیم خودش چیزی باقی نمونه. نه، اگر فرزندانی داره که برای زندگی اینها نگرانه، باید برای اینها هم در نظر بگیره. اما به هر حال انسان تا زنده هست باید تلاش بکنه که برای خودش یک توشه‌ای بفرسته اونور. وقتی انسان از دنیا میره میگن که، مردم میگن که چی گذاشت، ملائکه میگن که چی آورد با خودش. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با دست پر از این دنیا بریم. پیش از اون که از این دنیا بریم برای خودمون باقیات و صالحات فرستاده باشیم، با انفاق، با وقف، با کارهای خیر، با راه انداختن کار مردم، با کمک به جامعه، با کمک به اقوام، بستگان، با صله رحم، با اجرای دستورات تو، با تربیت فرزندان صالح و شایسته. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با قرآن کریم بیشتر آشنا بشیم. قرآن بشه در این دنیا همراه ما. اگر در این دنیا ما با قرآن همراه شدیم، روز قیامت قرآن میشه همراه ما، شفیع ما. خدایا در این دنیا همراه رسول الله و اهل بیت علیهم السلام بشیم تا در اون دنیا همراه ما باشه. چقدر زیبا، این شفاعت جفت شدنه دیگه. اگه ما در این دنیا جفت قرآن و اطرت باشیم، به سیره نبوی صلی الله علیه و آله عمل بکنیم، در اون دنیا اینها میشن جفت ما، همراه ما، شفیع ما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.